در سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بهره خواهیم برد از بیانات ارزشمند خطیب توانا و استاد ارزشمند اخلاق حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی به برکت یک صلوات شایسته بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. امام زادگان رو می توان در یک تقسیم به پنج دسته تقسیم کرد. دسته اول امام زادگانی که اگرچه فرزند امام بودند ولی هیچ جلالت قدری ندارند، آدم های خوبی نبودن. آقا علی ابن موسر رضا امام هشتم سلام الله علیه یه برادری داشتن به نام زید. امام رضا علی ابن موسی، او زید ابن موسی. در کوفه یه قائله‌ای به پا کرد، خانه هایی از بین رفت، خون هایی ریخته شد، مأمون احضارش کرد به خراسان. در جلسه ای وارد شد بر امام رضا سلام الله علیه. مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب که از کتابهای نسبتاً قدیمی ما هست، مال 700 سال پیشه، می نویسد این برادر امام رضا وقتی وارد شد بر حضرت سلام کرد. امام رضا جواب سلام برادرشو نداد. جواب سلام واجبه. ببینید چه کرده که حتی جواب سلامش دیگه واجب نیست. به امام رضا گفت من برادر شما هستم. حضرت فرمود چه برادری؟ اغرک سفلت و اهل الکوفه، آدمای نادان کوفه فریبت دادن. تو فکر کردی این که پیامبر خدا فرمود خداوند آتش رو بر ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها حرام کرد شامل حال تو میشه؟ با این همه قائله‌ای که به پا کردی، خونهایی رو ریختی، خانه‌هایی از بین رفت. فرمود پدر ما موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به خدا تقرب پیدا کرد با تقوا. تو تصور میکنی با این کارات بهشتی میشی؟ اگه اینجوری باشه که تو از پدرمون بالاتری. این یه دست امامزاده ها، هیچ جلالت قدری ندارن اصلا. شما زیاد شنیده اید امام هادی علیه السلام فرزندی دارد به نام جعفر کذاب. جعفر کذاب خیلی ضربه زد، خیلی اذیت کرد امام عسکری علیه السلام رو، خیلی شیعیان رو به زحمت انداخت. پسر امامه، برادر امامه، عموی امام زمانه، ولی هیچ جلالت قد. این دسته اول. دسته دوم امامزادگانی هستند که خیلی خیلی جلیل القدرن، بسیار جلالت قدر دارن، ولی صد حیف که ما نمیدانیم مزارشون کجاست به طور قطعی معلوم نیست. امام صادق علیه السلام یه فرزندی داشتن به نام علی، علی ابن جعفر، بسیار جلیل القدرن، هر چی بگیم کمه. محدث روایات فراوانی رو از پدر بزرگوارش، از برادر بزرگوارش روایت کرده، به قدری با معرفت، قریب 80-90 سال از عمرش گذشته بود. یه روز امام جواد علیه السلام، چون عمرش طولانی بود، پسر امام صادقه، تا زمان امام جواد زنده بود، یه روز تو مسجد النبی داشت درس میگفت برای شاگردان خودش، یه مرتبه امام جواد وارد مسجد شدن، پرید، روایت اینه، وثب بلا هزاء ولا رداء، عبا به دوش نگرفت، کفش نپوشید، پرید رفت خدمت امام جواد علیه السلام، سلام کرد، دست به سینه ایستاد. هرچی امام جواد میفرمود اجلس، بنشین عمو جان، گفت آقا من چجوری بنشینم شما ایستاده ای؟ امام جواد آمدن مسجد النبی، رسمشون این بود، هر روز می آمدن دو رکعت نماز در خانه حضرت زهرا می خوندن، نمازشو خوندن، تا امام جواد تو مسجد بود همینطور ایستاده دست به سینه. حضرت که برگشتن از مسجد، علی ابن جعفر آمد پیش شاگردانش درسشو ادامه بده. شاگردانی که معرفتشون کم بود اعتراض کردن، گفتن چرا اینقدر خودتو کوچیک کردی؟ چرا اینقدر تواضع کردی؟ تو یه پیرمردی 80-90 سالته، یه آقا جوان 20 سالشه، بعدم تو عموی نه خودش، عموی پدرشی. علی ابن جعفر پسر امام صادق سلام الله علیه میشه برادر موسی ابن جعفر، میشه عموی امام رضا، برادر آقا موسی ابن جعفر میشه عموی امام رضا. گفتن تو عموی خودش نه، عموی پدرشی، پیر مرد 70-80-90 سال از عمرت گذشته، برای یه جوان امام جواد چرا قدر تواضع کردی؟ جواب داد، گفت اذا احل الله هذا الفتى، اگر خدا این جوان رو شایسته امامت بداند، ولم يؤهل هذه الشيبه، ولی من پیرمرد رو شایسته نداند، من منکر فضیلت او باشم؟ نه، انا عبد الله، من خادمشم، من غلامشم. این امامزاده جلیل القدر، ولی متاسفانه نمیدونیم مزار این بزرگوار کجا هست. کاش میدانستیم. از این امامزاده ها داریم که خیلی جلیل القدر بودن، مزارشون معلوم نیست. دسته سوم امامزادگانی هستن که هم جلالت قدر دارن، هم مزارشون معلوم و قطعیه. اگر سامرا مشرف شده باشید، در بازگشت از سامرا شما رو میبرن زیارت کی آقا؟ امامزاده حضرت سید محمد، فرزند امام هادی علیه السلامه، خیلی جلیل القدره، مزارش هم معلومه، قطعیه، همین جایی که شما میرید زیارت. این دسته سوم امامزادگانی که مزارشون هم مسلم، همینجا حضرت حمزه، سید هم سلام الله علیه، امامزاده جلیل القدری که میدانید خود حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، اون دورانی که در این شهر مخفیانه زندگی میکردن، هر روز میامدن زیارت این امامزاده جلیل القدر، مزارشون معلومه، بسیار هم جلیل القدرن. این دسته سوم. یه دسته چهارمی داریم از امامزادگان که هم جلیل القدرند، هم مزارشون معلومه و هم حجت خدا، ولی خدا، امام معصوم راجع به زیارتشون سفارش کردن، مثل همین حضرت سیدالکریم، حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه. بسیار بسیار جلالت قدرشون مجال نیست من اشاره کنم. به قول میر داماد رضوان الله علیه، این عالم بزرگوار، می‌فرماد اگر ما هیچ سندی در جلالت قدر این امامزاده جلیل القدر نداشتیم جز همین داستان عرض دین، وقتی میره محضر امام هادی علیه السلام دینشو عرضه میکنه و حضرت تاییدش میکنه، همین کافی بود برای جلالتش. امامزاده ای که بارها شنیدید، مرحوم شیخ صدوق نقل میفرمایند، اون راوی میگه من از شهر ری رفتم کربلا زیارت سید الشهدا، بعد رفتم سامرا خدمت امام عسکری. آقا فرمودن از کجا اومدی؟ از شهر ری آمدم زیارت سید الشهدا. فرمود اما لو زرت قبر عبدالعظیم اندکم کنت کمن زار الحسین علیه السلام. این حدیث صحیح و سنده، تو مصادر قدیمی و معتبر ما هست. امام عسکری فرمود اگه در همون شهر ری زیارت از عبدالعظیم سلام الله علیه رفته بودی، مثل این بود که امام حسین علیه السلام رو زیارت کردی. که من بارها گفتم مردمی که اطراف این حرم نورانی هستن، مردمی که در تهران زندگی میکنن، خودشون رو از این فیض بزرگ محروم کردن. مردم تهران حداقل باید ماهی یه بار بیان زیارت از عبدالعظیم، هفته یه بار نه، ماهی یه بار بیان. میان الان؟ الان مردم تهران ماهی یه بار میان زیارت از عبدالعظیم سلام الله علیه؟ اگه می آمدن که 13 میلیون جمعیت تهران باید اینجا خیلی بیشتر، خیلی الان هم الحمدلله زائر داره، ولی ما نباید خودمون رو از این فیض محروم کنیم. امامزاده ای که حجت خدا امام معصوم می فرماید کنت کمنزار الحسین علیه السلام، بسیار جلیل القدر و ولی خدا راجع به زیارتشون صفا. این دسته چهارم. ولی یه دسته پنجمی داریم که دیگه از این بالاتره. اون کدامه؟ امامزادگانی که هم جلالت قدر دارن اولا، هم مزارشون معلوم قطعی ثانیان، هم حجت خدا راجع به زیارتشون سفارش کرده سالسن، و هم حجت خدا امام معصوم زیارت نامشونو آوردن فرمودن اینجوری زیارتشون کنید. این یه خیلی عظمته. از عبدالعظیم سلام الله علیه جز این دسته چهارمه، با همه عظمتی که داره، عرض کردم جلیل القدر، مزارش معلومه، امام فرموده زیارتش کنید، یه همچین ثوابی داره، ولی نداریم زیارت نامه معصور که امام فرموده باشه اینجوری سلام بدید. ولی تو این دسته پنجم امامزادگانی هستن که امام حجت خدا فرموده اینجوری سلام بدید، مثل علمدار با وفای کربلا قمر بنی هاشم سلام الله علیه. امام فرمودن بایستید بگید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه، مثل حضرت قاسم سلام الله علیه، از جمله کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیه. هم جلالت قدرشون مسلم، هم مزارشون قطعی، هیچ بحثی نیست که در همین نقطه‌ای که الان حرم مطهر ایشون هست به خاک سپرده شدن، و هم سه ولی خدا راجع به زیارتشون سفارش کردن، امام صادق، امام رضا، امام جواد، سه امام سلام الله علیهم اجمعین. فرمودن کسی بره زیارتش عارفن به حقها وجبت له الجنه، بهش براش واجب. ببینید تو روایتش هست در حالی امام صادق فرمودن فاطمه معصوم سلام الله علیها در قم به خاک سپرده می شود پاره ای از تن من و اینم ثواب زیارتشه، هنوز فاطمه معصومه به دنیا نیامده بود. نه فاطمه معصومه به دنیا نیامده بود، پدر بزرگوارشون آقا موسی بن جعفر هم هنوز به دنیا نیامده بود. سه ولی خدا و بالاتر زیارت نامه این که دارن، این زیارت نامه از امام، وقتی رفتید مقابل قبر مطهر این بانو اینجوری سلام بدید. یا فاطمه اشفعی لی، ما تقاضای شفاعت داریم از این بانو. ان لکه عند الله شأنا من الشأن، شفیعه است به کلام معصوم. این اوج عظمت و ما باید قدر بدانیم، خیلی باید قدر بدانیم امامزادگان جلیل القدری که مزارشون معلومه، حجت خدا به زیارتشون سفارش کردن و حجت خدا زیارت نامه براشون معین کردن. این مطلب اولی که باید در عظمت این بانوی بزرگوار عرض کنم. مطلب دوم این که یادمون باشه عزیزان، جلالت قدر فاطمه معصومه سلام الله علیها دو جهت داره. یک جهت کمالات به اصطلاح تفضلی، یک جهت اکتسابی. یعنی یه جهت خدا بهشون داده، خود دختر امامه، خواهر امامه، عمه امامه، اما یه جهت نه، خودشون به دست آوردن. این اکتسابیاشو من بگم درس زندگی ماست. این بانوی بزرگوار از جمله کمالاتشون عفاف این بانوی بزرگواره. 27-8 سال بیشتر از عمر مبارکشون نگذشت، ولی تو این سن مبارک به قدری عبادت کردن. الان محل عبادت این بانوی بزرگوار بیت النوره. خدا رحمت کند بر آیت الله مرعشی نجفی، می‌فرمودن اگر مردم بدانن عظمت این محل عبادت حضرت معصومه رو، مثل حرم می‌رفتن اونجا هم زیارت می‌کردن. یه وقت قم مشرف شدید، بعد از زیارت حضرت معصومه سوال کنید، محله ایست به نام میدان میر، یه 7-8 دقیقه پیاده، 5-6 دقیقه پیاده تا حرم راهه. بیت النور یه اتاقی، این اتاق محل عبادت این بانوی بزرگواره. چه عبادتی، چه نماز شبی، چه دعایی، چه راز و نیازی. یک بانوی جوان بیمار آمدن در قم، چقدر عبادت کردن که محل عبادتشون شده بیت النور، خانه نور. به تعبیر این مرد بزرگوار، مثل حرم باید رفت این محل رو زیارت کرد. چه جلالتی داره. اینا عبادت ها، اینا دیگه اکتسابیه، عفاف این بانوی بزرگوار. میدانید حضرت معصومه سلام الله علیها با اینکه 27-8 سال از عمرشون گذشت، ولی ازدواج نکردن. چرا ازدواج نکردن؟ چون شرایطشون خیلی سخت بود. خب دختری که پدر بزرگوارشون طبق بعضی از نقلها نزدیک به 14 سال زندان بوده، کی جرأت میکرد بره خواستگاری؟ میخوایم بریم خواستگاری، کی؟ این دختر پدرش کجاست؟ 14 سال پدرش زندانه، مورد خشم دستگاه بنی عباس. جرأت نمیکردن با این خانواده ارتباط برقرار کنن، وصلت کنن، ازدواج کنن. شرایط خیلی سخت بود. حتی بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر، این روایت رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کردن، وصیت کرد امام موسی بن جعفر، فرمودن لا یزوج بناتی، بعد از شهادت من دختران من ازدواج نکنن مگر با مشورت امام رضا علیه السلام. و این اراد رجل منهم، حتی برادرانشون فرمودن اگر پسران منم میخوان ازدواج کنن با امام رضا مشورت کنن. شرایط خیلی سخته. به هر حال شرایط ازدواج برای این بانو پیش نیامد. 27-8 سال از عمر مبارکشون گذشت، ازدواج نکردن، ولی ببینید عفافشون، پاکیشون، پاکدامنیشون، عبادتشون. که من همینجا بگم خانمها، مخصوصا دختر خانمها، خانمهای جوان، اگر امروز به هر دلیل امر ازدواجشون فراهم نشده، البته ما تو این مسئله باید اقدام کنیم. کوتاهیایی که کردیم کنار بگذاریم، مسئولین خیلی بیش از اون چه امروز در فکر ازدواج جوانها هستن، خیلی بیش از اینا باید برنامه داشته باشن. مردم باید سنت‌های غلط رو کنار بگذارن. آدم قصه میخوره، قلبش به درد میاد وقتی تو کوچه و بازار و حرم و جای دیگه میبینه مادر پدر میرسه آقا دعا کنید، سه تا دخترم دم بخت هنوز ازدواج نکردن، 25 سال 27 سال 30 سال 35 سال، آدم شرمنده میشه. حالا اون جای خودش، هم مسئولین هم مردم، ولی دختر خانم ها یادشون باشه اینا بهانه نمیشه که ما بگیم آقا خب پس امکانات ازدواج برای ما فراهم نیست، خدا یا میخواستی فراهم کنی، حالا که فراهم نشد اگه ما گناهی کردیم دیگه تقصیری نداریم. این الگو فاطمه معصومه سلام الله علیها، 27 سال از عمر مبارکشون گذشته، نه زمان پدر نه زمان بعد از شهادت پدر نتونستن ازدواج کنن، ولی اوج حجاب و عفاف و پاکی و پاکدامنی و ویژگی سوم صبر این بانوی بزرگوار هست. خیلی در مصیبت، در مصیبت‌های فراوان صبر کردن. بانوی با فضیلتی که خب عرض کردم پدرشون 14 سال زندان، بعدم پدر گوشه زندان به شهادت میرسد، بعدم برادرشون امام رضا علیه السلام رو به اجبار به خراسان میارن. میدانید حضرت معصومه و امام رضا پدر مادری بودن، یعنی هم پدر هم مادر یکیست، نجم خاتون سلام الله علیها مادر هر دو، هم امام رضا هم فاطمه، خیلی به هم علاقه داشتن، علاقه عجیب. برادر رو به خراسان بردن، تمام این سختی ها رو صبر در زندگی. الان گاهی ما یه گرفتاری هایی تو زندگیمون پیش میاد، زود ایمانمون رو از دست میدیم. شما محاسبه کنید، در نظر بگیرید یه دختر جوانی که از تقریبا اوائل عمرش 14 سال فراق پدر، اونم پدر در زندان، اونم زندان هارون الرشید، که در سلام به حضرت میخوانید السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذ الساق المرذوز، تو این شرایط پدر تو زندانه، ولی این بانوی بزرگوار صبر کردن. و نکته چهارم علم و دانش این بانوی بزرگوار. محدثه از فاطمه معصومه سلام الله علیه در سلسله سند روایات حضور داره، از جمله این روایتی که در مصادر قدیمی ما آمده، مرحوم علامه امینی هم در القدیر ذکر کردن، این حدیثی که راجع به امیر مؤمنان حدیث قدیر من کنت مولا، یکی از سندهاش فاطمه معصومه سلام الله علیها. جالبه، عنایت کنید عزیزان، سلسله سند این حدیث، همه میگن این سند، این حدیث معروف به فاطمیاته، همه فاطمه، فاطمه معصومه، فاطمه دختر موسی بن جعفر، از فاطمه دختر امام صادق، از فاطمه دختر امام باقر، از فاطمه دختر امام سجاد، از فاطمه دختر سید الشهدا، از فاطمه دختر رسول الله، همه فاطمه. ائمه ما از این نام استفاده می کردن، که همینجا من در حاشیه بگم آقایون خانم ها مواظب باشید، پدرها مادرها، این اطفال معصوم ما گناهی ندارن، یه طفل شیرخوار روزی که به دنیا میاد که نقشی در نامگذاریش نداره. اسمای خوب انتخاب کنی، آدم گاهی گوشه و کنار یه اسامی میشنود تعجب میکنه. این حدیث رو شنیده اید، در مصادر قدیمی ما هست، یعقوب سراج رفت خدمت امام موسی بن جعفر تو گهواره، امام در گهواره سلام کرد، جواب داد، حضرت بهش فرمود اذهب غیر، برو اسم دخترتو عوض کن، خدا این اسمو دوست نداره. بعضی از اسامی که پیامی نداره، بار منفی داره، بار مثبت نداره، این همه اسامی زیبا از مادران اهل بیت علیهم السلام. نرجس نام مادر امام زمان زیبا نیست؟ سوسن نام مادر امام زمان زیبا نیست؟ نجمه نام مادر حضرت معصومه سلام الله علیها زیبا نیست؟ القاب حضرت زهرا، هانیه، نوریه، سماویه، این همه القاب زیبا، اینا زیبا نیست؟ ما بریم سراغ بعضی از اسامی. به هر حال حدیث سلسله سندش فاطمیاتن، فاطمه ان فاطمه ان فاطمه ان فاطمه، تا میرسد پیامبر خدا در داستان قدیر به امیر مؤمنان فرمود خطاب مردم: من کنت مولا فهذا علیون مولا. این سندش، یکی از اسنادش، حضرت معصومه سلام الله علیه است. حدیث منزلت: انت منی به منزلت هارون من موسی، تو سندش فاطمه معصومه است. من همینجا باز استفاده کنم، خانم های بزرگوار، آقایون، جوون و اهل علم باشیم، دانش باشیم، این امامزاده جلیل القدر حضرت سیدالکریم است عبدالعظیم، ویژگی مهمشون همینه. میدانید این حضرت با چهار واسطه، با چهار واسطه به امام میرسد، ولی این همه جلالت به خاطر علم، دانش، حدیث، عرض دین بر امام. از فرصت هامون برای آشنایی با معارف دین، با علوم دینی، من بارها به خانم ها مخصوصا گفتم، اینجا هم تقاضا میکنم، صادقانه متواضعانه از سر دلسوزی میگم: دختر خانم، چه اصراری داری؟ حتما بری دانشگاه، یه رشته تحصیلی که هیچ بهش علاقه نداری، اصلا علاقه نداری. بعد از چهار سال ازش سوال میکنی: دختر خانم چی خوندی؟ لیسانس گرفتی؟ چی خوندی؟ میگه: اسمشو نیار که حالم به هم میخوره، با هزار زحمت این رشته رو من خوندم، پاس کردم. اصلا دیگه حرفشم نزن. خب چرا؟ این پدر بازنشسته پیرت رو وادار بکنی بره وام 30-40% سود از بانک بگیره، شهریه دانشگاه آزاد بده، خودت چهار سال معذب باشی توی رشته‌ای که اصلا بهش علاقه نداری، هیچ کاربردی نداره، نه به درد دینت میخوره نه دنیات. الان که بهت میگن چی خوندی، میگه اسمشو نیار. خب چرا خوندی؟ مدرک. اینقدر مدرک مهمه؟ تو جامعه رو باید اصلاح کرد. من گاهی گفتم به خانم ها، گفتم بابا نترسید، چرا این رشته رو برید؟ من یه رشته به تو معرفی میکنم، نه خرجی داره، نه دانشگاه آزاد، نه شهریه دانشگاه آزاد میخواد، نه وام 30-40% پدر پیرت بخواد، نه واقعا هم علمه، واقعا هم دانشی. هر کی ازت پرسید بگو من دانشگاه معارف میرم. چی میخونی؟ بنشین پا شبکه قرآن، از صبح ببینید براتون تفسیر پخش میکنن، حدیث پخش میکنن، اخلاقیات پخش میکنن، احکام پخش میکنن. از صبح بنشین پا شبکه قرآن، یه قلم کاغذم دست بگیرین، معارف رو ثبت کن، یادداشت کن. ازت پرسیدن کجا درس میخونی، بگو من دانشگاه معارف درس میخونم. اینا معارف نیست؟ این تفاسیری که میگذارن، درسای اخلاقی که میگذارن، احکامی که میگذارن، تلاوتهای قرآنی که اینا به درد دین و دنیای ما نمیخوره؟ بنشین پا رادیو معارف، از صبح اخلاق و احکام و تفسیر. و حتما من برم یه رشته تحصیلی که هیچ علاقه بهش ندارم؟ عرض کردم بپرسید. پسراش هم بعضی ها همینطورن، نه فقط دختر خانم ها، آقا پسرا هم همین: چی خوندی؟ میگه اسمشو نیار که ناراحت. خب چرا؟ پس یکی از ویژگی هایی که این بانوی با عظمت باید بگیم اکتسابی به دست آوردن، علم و دانششون. نکته سومی که عرض میکنم اینه، ببینید عزیزان، از عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیها همین بس که در حالی که در قم ما قبور محدثین بزرگی داریم، البته این عظمت برای این حضرت سیدالکریم هم هست. حالا من مثال بزنم، ببینید در قم مثلا ما شخصیت‌های بزرگی داریم، حضرت زکریا ابن آدم، علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق، علی ابن ابراهیم قمی، ابن قولوی، اینا خیلی با عظمتن، مجال نیست من اشاره کنم، اینا تو قمن. اما ببینید عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیها چقدره که همه اینها رو تحت شعاع قرار داده. اگر اینا هر کدومشون در یه شهر دیگری بودن چه بساطی داشتن، چه حرم. نمیدونم اهواز رفتید یا نه، قبر علی ابن مهزیار چه حرمی داره، گنبد و بارگاهی داره، ذریحی داره. علی ابن مهزیار کجا؟ زکریا ابن آدم در قم کجا؟ علی ابن بابوی کجا؟ ابن قولوی کجا؟ علی ابن ابراهیم قمی کجا؟ اینا خیلی با جلالتن. همینقدر براتون بگم، زکریا ابن آدم همون شخصیتی است که از مدینه تا مکه هم کجاوه امام رضا بوده. به امام رضا گفت آقا من میخوام دیگه از قم برم. حضرت فرمود نه بمان، ان الله یدفع بکل بلا، خدا به برکت تو بلا رو از اهل قم برمیداره. این جلالته. علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق، علی ابن ابراهیم در سند 9000 حدیث حضور داره. این محدثین بسیار با جلالت، علماء بزرگ. اما به قول حکیم سنایی شعر زیبایی داره، میگه آفتاب اندر سما، آنگه کسی گوید سها، مصطفی اندر جهان، آنگه کسی گوید که عقل. میگه در حالی که عقل کل پیامبر در عالم وجود داره، ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم، ای میر امم امیر لولاک، و ای فخر بشر نبی اکرم. کسی دیگه از عقل سوال میکنه؟ میاد کلام رسول الله رو ببینه آقا عقل منه بیچاره میپذیره یا نمیپذیره؟ آفتاب اندر سما، آنگه کسی گوید سها. سها یه ستاره ایست که الان تو شب شما نمیتونی پیداش کنی، تو تاریکی شب. وقت فردا که خورشید عالم تاب به تابه، شما میتونی سها پیدا کنی. فاطمه معصومه اون آفتاب، اون خورشیدی است که همه این محدثین بزرگ مثل سها تحت شعاع قرار گرفتن. در همین شهر ری ببینید این علماء بزرگی که در اطراف حرم است، عبدالعظیم سلام الله علیه. شیخ صدوق کم شخصیتیه، شیخ المحدثینه، شیخ المحدثین. چقدر ما باید در عظمت شیخ صدوق صحبت کنیم. این بزرگانی که اینجا هستن، این ابوالفتوح رازی کم شخصیتی است، ده ها محدث مفسر، ولی چرا اینا جلوه ای ندارن؟ خیلی با عظمتن، چرا جلوه ای ندارن؟ آفتابن در سما، آفتاب است عبدالعظیم سید الکریم اینا رو تحت شعاع قرار داده. حضرت معصومه هم همینطوره سلام الله علیها. این عظمت همه عالمان دین افتخار میکردن خادم فاطمه معصومه سلام الله علیها باشن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی، من از ایشون نقل میکنم، میفرمودن یکی از علمای تبریز به نام مرحوم آیت الله امیرزا رضی مجتهدی تبریزی از مجتهدان بزرگ بوده، عالم بزرگواری به نام مرحوم آیت الله میرزا رضی تبریزی، یه مجتهد شخصیت. شون میفرمودن یه وقت آمد کنار قبر جناب زکریا ابن آدم تو شیخان نزدیک حرم حضرت معصومه است، برای فاتحه خوندن. یه لحظه پیش خودش فکر کرد، گفت یعنی زکریا ابن آدم مقامش بیشتره یا حضرت معصومه؟ میگه تا این فکر به ذهنم آمد، دیدم یه آقای کلا نمدی کنار من ایستاده، به من میگه اون تابلو رو بخوان. من اعتنا نکردم، او از دیدگان من پنهان شد. بالا سر نگاه کردم، دیدم این جمله نوشته، نوشته السلام علی ارواح محمد و آل محمد فی الارواح، السلام علی اجساد محمد و آل محمد فی الاجساد. یعنی چی داری میگی؟ فاطمه معصومه پاره تن موسی بن جعفر. در جامعه کبیره چی میخونیم؟ ارواحکم فی الارواح قبورکم، شما جدایید. امیر مؤمنان در نهج البلاغه خطبه اول فرمود لا یقاسو به آل محمد احدون، احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیستن. به هر حال این عظمت است که امروز ببینید، من در وصیت نامه آیت الله العظمى بروجردی میدیدم مرحوم آقای بروجردی شخصیت کمی نبوده آیت الله العظمى بروجردی، ولی وصیت میکنه برای خاک سپاریشون، میفرمان منو همین جایی که الان قبرشون هست چرا اینجا دفنشون کنن، فرمودن میخوام زیر پای زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها باشه. افتخار میکردن. یه شعری داره امام رضوان الله علیه، من براتون بخونم. میدونید در طول تاریخ علما سعی میکردن عرض ارادتشون رو به فاطمه معصومه، غیر از این که حالا به زیارت میامدن، خادم حضرت معصومه میشدن. خدا رحمت کند بر اون محدث قمی، بر اون شیخ عباس رحمت الله علیه، فرمودن یکی از آرزوهای من اینه کفشدار حرم حضرت معصومه باشم، از آرزوهای من اینه. از جمله در قالب شعر عرض ارادت میکردن. یه شعری داره امام، من چند بیتشو بخونم، خیلی مفصله. ببینید امام از حضرت معصومه چجوری نام میبرد، سلام الله علیها. ای ازلیت به تربت تو مخمر، وی ابدیت به طلعت تو مقرر، آیت رحمت ز جلوه تو هویدا، رایت قدرت در آستین تو مزمر، وین نه عجب زان که نور اوست ز زهرا، نور وی از حیدر است و او ز پیمبر، گر که نگفتی امام هستم بر خلق، موسی جعفر ولی حضرت داور، فاش بگفتم که این رسول خدای است، معجزه اش می بود همانا دختر. یه فاطمه معصومه معجزه موسی بن جعفره. لم یلدم بست لب، قرآن به ما یاد داده لم یلد ولم یولد، خدا که فرزندی نداره. لم یلدم بست لب وگرنه بگفتم دخت خدایند این دو نور مطهر. این جمالات و این عظمت و این کمالات، اجازه بدید من جمله رو و سخنم رو با یه مطلبی به پایان ببرم. مگه میشه در این فرصت کوتاه در عظمت این بانوی با کرامت سخن گفت؟ عزیزان من، ببینید من تقریبا میتونم بگم خیلی از کرامات یا همه کرامات فاطمه معصومه رو خوندم، ولی در میان همه کرامات ندیدم کرامتی به این عظمت که حالا میخوام براتون بگم. که از علما در قم تازگی از دنیا رفت، پیرمردی بود قریب 90 سالشون، مرحوم آیت الله رمضانی، خیلی مشهور بود با علما مراجع. میفرمودن من خدمت آیت الله العظمای صدر بودم، پدر امام موسای صدر که قبرشون در حرم حضرت معصومه است، خدمت ایشون بودم. یه روز ایشون فرمودن میخوام یه داستانی براتون بگم. آیت الله عظمای صدر این داستان رو گفته، فرمودن بعد از وفات مؤسس حوزه علمی قم آیت الله عظما حائری، رژیم خیلی کار رو بر حوزه سخت گرفت، به حدی که مراجع میخواستن یه مجلس فاتحه برای آیت الله العظمای حائری بگیرن در مسجد امام قم، دستگاه نگذاش. رئیس شهربانی آمد یه لگدی زد، تمام بساط رو به هم ریخت، گفت اجازه ندارید. سه مرجع آیات، حجت، خونساری، صدر خواستن نیم ساعت فاتحه بگیرن برای مؤسس حوزه علم قم، نمیگذاشتن. اوج فشار رژیم رضاخانی، نمیگذاشتن، اجازه نمیداد. فرمودن از سختی های کار ما این بود که خب ما هم برای پرداخت شهریه این کمک هزینه تحصیلی مختصری که به طلبه ها میدادیم، من نمیتونستم بدم. من ماهی سه تومن به طلبه ها میدادم، به هر طلبه ای، قصه مال 70 سال پیش. نتونستم همین سه تومن ها رو قرض کردم. یه مرتبه متوجه شدم 12,000 تومن بدهکارم. 12,000 تومن 70 سال پیش. اعلان کردم که من از این ماه دیگه به طلبه ها این کمک هزینه تحصیلی شهریه رو نمیدم. طلبه ها خبردار شدن، آمدن خانه ما. یک کسی به نمایندگی شروع کرد به صحبت که آقا ما روزا که نمیتونیم از خونه بیایم بیرون، عمامه رو از سرمون بر میدارن مأمورین رضاخان، مخفی زندگی میکنیم. به شهر خودمونم نمیتونیم برگردیم. با این همه سختی تو این فشار رضاخانی داریم درس میخونیم، یه کمک هزینه ماهی 3 تومن اینم میخواید قطع کنید. یه جوری طلب صحبت کرد که به گریه افتاد، منم به گریه افتادم. گفتم برید تا فردا، من یه تصمیم مجددی میگیرم. طلبه ها که رفتن، غم عالم آمد به قلب من که خدایا تا فردا میخوام چیکار بکنم. من بیش از 1 سال پول ندارم، قرض کردم، چیکار کنم تا فردا؟ سحر آمدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. خوب عنایت کنید، این کرامت هیچ جای تردید و توجیهی نداره. آمدم حرم حضرت معصومه سحرگاهان، هیچ کسی تو حرم نبود، 2-3 نفر خادمای حرم بودن، یه گوشه خوابیده بودن. نمازامو خوندم، دعاهامو خوندم، زیارتمو کردم، شروع کردم درد دل با فاطمه معصومه. بیبی جان به فریاد ما برس، کمکمون کن، نمیخوای این قال الصادق و قال الباقر تو قم بمانه؟ اگر نمیتونی، خودت قدرتی نداری، از برادرت امام رضا کمک بگیر. و به قدری ناراحت شدم که موقع خداحافظی به حضرت معصومه گفتم بیبی جان من رفتم، اگر این مشکل حل نشه من دیگه حرم نمیام. ما به مردم، به عوام الناس میگیم اینجوری با امامزاده، با امام اینجوری حرف نزنید، ولی ببینید چقدر کارت به استخوان رسیده که یه عالم بزرگ، یه مرجع تقلید که اینا مظهر صبر جدشون امیر مؤمنان بودن، اینجوری باید گفت. از حرم آمدم بیرون، بین طلوعین هوا تاریک بود، آمدم خانه نشستم فکر که 2-3 ساعت دیگه طلبه ها میان چی جوابشونو بدم. یه مرتبه خادم آمد گفت آقا یه کسی دم در با شما کار داره. هنوز هوا تاریک، قبل از طلوع آفتاب، آقا کسی با شما کار داره ولی میترسم قصد جان شما رو داشته باشه، یه تیپ عجیبی داره، کلا شاپویی داره و کراواتی داره و یه ساکی دستشون، نکنه شما رو میخواد. مرحوم آیت الله عظما صد فرموده بود بگو بیاد، اگه قصد کشتن منم داره منو راحتم کنه، بگو هر که هست بیاد. خادم گفت من با 1000 احتیاط ترس درو باز کردم، این آقا اومد تا نشست، اول کاری که کرد دست آقا رو بوسید، گفت آقا ببخشید من این ساعت اومدم، من داشتم میرفتم از اصفهان میرفتم تهران، به قم که رسیدم در این نقطه معروف الانم هست تپه سلام میگن، مشرفه، نگاهم افتاد به گنبد و بارگاه فاطمه معصومه، با خودم گفتم کجا برم، برم این دین شرعی وجوهات بدهی که دارم به مرجع تقلید، هی عذرخواهی، آقا ببخشید این ساعت من از راننده خواستم چند دقیقه مهلت خدمت شما. گفت حسابی کرد، پولی داد که نه اون 12,000 تومن بدهیمو دادم، بیش از 1 سال شهریه رو با اون پول پرداخت میکرد. خادمشون گفتن آقا دوباره این آقا که رفت لباساشون رو پوش. گفتم آقا کجا میرین؟ میخوام برم حرم حضرت من. شما الان حرم بودید. فرمود میخوام برم از فاطمه معصومه تشکر کنم و عذرخواهی کنم، بگم بیبی جان من با شما تند صحبت، همه قدرت ها دست خودتونه، لازم نیست از امام رضا کمک بگیرید. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو با معارف دین و مقامات اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش آشنا بگردان. مرغ دلم راهی قم می شود. من 2-3 جمله عرض ارادت و عزیزانم فیض بدن. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. عمه سادات بگو کیستی؟ فاطمه یا زینب ثانی هستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دیدار رضا آمدی؟ کوثر نوری به کویر قمی، آب حیات دل این مردمی. امروز قوقا شد در قم، مردم قم، محدثین، علما این بدن رو تشییع کردن. آماده اید فقط همین یه جمله روزه من باشه. آمدن بدن رو به خاک بزبرن، کی بدن رو تو قبر ببره. فاطمه معصوم در قم غریبه، محرمی نداره. متحیر بودن، دو سوار آمدن، کیا بودن نمیدانم. امام رضا بود، امام جواد بود، بر چهره نقاب داشتن، این بدن رو به خاک سپردن. دلای آماده، یه روایت شهادت حضرت زهرا 40 روزه، یعنی همین روزا همین شبا شب شهادت بی بی. امیر مؤمنانم متحیر شد چجوری بدن فاطمه زهرا رو تنها به خاک بزباره. اگه بیرون قبر باشه بدن رو به کی تحویل بده؟ اگه داخل قبر بره کی بدن مظلومه عالم و تحویل علی بده؟ اما یه مرتبه دید دستانی شبیه دستان پیامبر صدا میزنه الیه الیه. اللهم لنبن ظالم ظلم حق محمد و آل محمد.